21 بهمن 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از اوراق بهادار که امرو خدمت شما متعرض می شویم، اوراق بهادار وقف است. تا حالا هرچه اوراق بهادار رو می گفتیم، این اوراق بهادار خرید و فروش می شد به جهت سود مادی و مالی. این اوراق بهادار وقف خرید و فروش می شود به خاطر سود معنویش و اجر و قربی که خداوند می دهد. آقای شمالی هادی بگو کتاب رجال رو بیارد، با نجاشی هم بیارد. خب این اوراق بهادار وقف کسی برای سود مادی نمی خرد. یه اجر اخروی دارد، چون شرکت هست در یک بفرمایید پروسه ای، که این پروسه وقتی شما در شرکت کردید برای شما یه اجر معنوی رو به دنبال دارد. و اون اوراق بهادار وقف چیست؟ دولت، شرکت واسط، اداره اوقاف یا یه شخصی که مورد اعتماده میگه آقایون من میخوام یه چی بسازم، یه مسجد، یه مدرسه، یه درمونگاه، یه کتابخانه، یه خانه سالمندان، یک امری که عام المنفعه باشد، میخوام اینو بسازم و وقف کنم. الان چه داری؟ هیچ. الان نه زمینش رو داریم، نه بناش رو داریم، نه تجهیزاتش رو داریم. حالا میخوام این کار رو بکنیم. هر که میخواهد در این کار با ما همراهی کند و اجر و ثواب معنوی این کار رو ببرد، بیاد این اوراق بهادار وقف را ما منتشر می کنیم به هر توان مالی که دارد، بیاد این اوراق بهادار وقف را بخرد، ما این پولا را جمع می کنیم برای این پروژه وقفی. چه می کنیم؟ هزینه می کنیم. دیگه هر کس به اندازه توان مالیش. خب یعنی این میشه یه وقف مشارکتی. خب یه نفر نساخته و وقف کند، عده‌ای با هم اینجا میشن چی؟ واقف. هر کس نسبت به سرمایه ای که دارد، هر که نسبت به سرمایه ای که دارد میاد جلو، میاد میدون و چه میکند آقا؟ پول میگذارد و اینا جمع میشد. این واسطه دولت باشد، شرکت باشد، اداره اوقاف باشد یا یه شخص مورد اعتماد که مردم قبولش دارن، میدن به او اسناد وقف را، اوراق بهادار وقف را از او خریداری میکنن، پولشون رو میدن. پولا جمع میشد، پولا که جمع شد ایشون نسبت به پولی که جمع شده میرد چی تازه؟ میرد یه زمین خریداری میکند. بعد این زمین رو بعد از خرید، اون ساختی را که اگه مسجده یه ساخت میخواد، اگه کتابخونه است یه ساخت دیگه میخواد، اگر چی بیمارستان ساخت دیگری میخواد، اون ساختی رو که مناسب مقصودش هست روی این زمین پیاده میکند، اجرا میکند. وقتی که زمین و ساخت و تازه بعد اینم هرچه که باشد احتیاج به یه چه دارد؟ بعد ساخت تجهیزات دارد. اون تجهیزاتشم خب اگه مثلا بیمارستان باشد، تجهیز بیمارستان قیمتش از ساخت بیمارستان بیشتر. خب تجهیز میکند، بعد اینکه تجهیز کرد حالا میخواد تازه وقف کند، چون تا اینا نباشد که نمیشد وقف کرد. خب بله بله بله، نه این پولا میاد، این تازه رفت زمین خرید، چند سال طول کشید بعد زمین ساخت، بعد از این که ساختشو کرد مدتی طول کشید تجهیز کرد، حالا تجهیزات همه چی تمام شده، روز 22 بهمن مثلا میخواد چه کند؟ افتتاح. الان که افتتاح کرد ساختمان را میخواد وقف کند، میخواد وقفش کنه. کی؟ دولت، چون واسطه دولت بوده است، یا شرکت واسط، یا اداره اوقاف، یا خود اون شخص معتبر که مقبولیت داشته است، مردم بهش پول دادن. چون الان اگه وقفش نکند، سنده زمین و ساخت همه چی به اسم خودشه، به اسم این شخص مورد اعتماده. خب الان این شخص مورد اعتماد اگر بمیرد، ورثه میگن چی؟ میگن مال ماست، مال بابامونه، بعد بابامونم چیه؟ مال ماست، میشد ملک شخصی. به خاطر اینکه ملک شخصی نشه، از میراث خودش جدا بشد، میخواد بیاد وقف کند. خب میخواد بیاد وقف کند که اینجا آقا وقفه، وقف فقراست، وقف طلابه، این مهدیه رو که ساختند. خیلی خوب، ساختمانش و تجهیزاتش از پول سهم امام دادند، آیت الله خویی قبول کرد از سهم امام مردم اصفهان اینجا ساخته شد. مشروط این برای این که برای آقایان طلاب چه باشد؟ مجانی باشد. حالا کو؟ حالا اصلا یه عده آمدن روش حالیشون نیست، مهدی، بله مهدیه تو احمد آباد، بله بله، خدا رحمت کند عاشق مهدی فقیه ایمانی ها. واسطه این کار با آقای خویی هم آقای فقیه ایمانی بود، بعد اینایی که اونجا بودن آقای فقیه ایمانی ردش کردن رفت، بعد اینکه ساخته شد، نه قبلش ها، گفتن آقا شما بفرمایید. بعدم شروع کردن پول گرفتن. خب این خلاف وقف. وقف نامه دارد، ببینید نسبت به طلاب چه دارد. آقای فقیهمان، آقای خدا عاشق مهدی رو رحمت کند، فقیهمانی جای دیگه هم آقای یزدی میدوند مشارکت کرد، همچی که تموم شد صندلیشو گذاشتن از اونجا بیرون، گفتن آقا مشرف فرمود، ردش کردن رفت بنده خدا. خب از این قصه ها فرامونه، فقط ما نمیخوام بگیم و الا خیلیش هم میدونیم. این داستان ببینید، این داستان طرف میاد وقف میکنه. همینجا تو اصفهان یه درمونگاهی، بله، یه آقای منزلش رو داد درمونگاه بشن، خیرین آمدن ساختن چند طبقه. بعد این آقا تا خودش بود نرفت سند وقف رو امضا کند. آقا مرد؟ نه، اون آقا که مرد، چون همه می دونستن که داستان اینجا چیست، دور وارثش یه تک دختر وارث بود، دور وارثش رو همون هفته اول گرفتن، گفتن خانم شما که می دونید پدرتون این را اهدا کرد و خیرین هم ساختند و اینا، حالا که پدر مرده شما تنها وارثید، پدر باید اینجا رو وقف میکردن، نشد، شما بیان وقف کنی. نه، آمد آقای یزد، دختره آمد و وقفنامه رو براش مهیا کردن تو دفتر اسناد، وقفنامه رو امضا کرد، شد وقف، یعنی از ارث چه شد؟ خارج شد. توجه میکنید؟ از ارث خارج شد، و الا اگه وقف نام امضا نمیشد ارث بود. خود این دختر خانم یا بچه های این دختر خانم بعدها میتوانستن ادعای چه کنن؟ اینا مال آقامونه، میراث ماست، برگردونین به ما. توجه کردید؟ خواهی که خودش وقف نامه رو امضا کرده باشه، نه دیگه. همینم احتیاج به چه دارد؟ سند داره، مدرک داره، امضای شهود دارد، اینا رو میخواد. هیچی نبود، هیچی نبود. هرچی هم بهش میگفتن بیا وقف نامه رو امضا کن، میگفت خب حالا میام، حالا میام. گمان، بعضی گمان دارن عمر حضرت نوح داره. خب کارا رو باید محکم بست آقا که اتفاقی نیفتد. و این وسط یهو اموال عمومی تبدیل به اموال خصوصی نشد. علا ایه حال، من یادمه اون وقت که من تو حسینیه اصفهانی ها متولی بودم، ما یه زمین خیابون میر داماد ورداشتیم برای حسینیه. خب زمین را میخواستیم بخریم، باید به اسم یکی میخریدیم دیگه، به اسم یکی از متولیان خریدیم، سند خورد به اسم اون آقا، بعدم ساخت روش کردی. خب ساختم که بیاد رو زمین، باز میشه مال کی؟ مال صاحب سند. یعنی همش شد مال اون آقا، زمین و ساخت ملک او شد، در حالی که واقع مطلب مال کی بود؟ مال حسینیه. تا دفتر اسناد رو گفتیم آمد تو خانه و وقف شد از طرف خود اون آقا که سند به اسمش بود، دقت میکنی؟ که این ساختمان وقف حسینیه اصفهانی هاست در مشهد و هرچه که حسینیه مال هر کسی هست اینم مال حسینیه هست، وقف شد برای حسینیه. توجه کرد؟ هم امضا کردن و دیگه از حالت ملک شخصی که سند به اسم یه نفر بود خارج شد و قصه تمام شد. بعدنم اون آقا مرد، مثل همه که میمیرن. اون آقا مرد ولی دیگه چیزی به اسمش نبود، وقف شده بود، خلاص. خیلی خوب، حالا اینا رو داریم میگیم برای چی؟ اینا رو داریم برای این به شما میگیم الان یه سری اوراق بهادار وقف فروختن، مردم خریدن، هر کسی به اندازه وسعش. بعد تا بیاد این زمین خریداری بشه، ساخت بشه، تجهیز بشه، افتتاح بشه، اسناد آماده بشه. ببینید یکی از خود مشکلات خود سنده. ممکنه ساختمون آماده شده الان در اختیار موقوفون علیهم است، ولی سندش هنو آماده نیست. ربما اسناد از خود ساختمان به تأخیر می افتد آماده شدنش. خیلی خوب، خانه هایی دارید شما 10 ساله 20 ساله مشتری توش نشسته است ولی هنوز سند به اسمش منتقل نشده، گیر دارد. یه گیر تو شهرداری داره، تا شهرداری پایان ساخت ندن اداره ثبت چی؟ سند صادر نمی کنه. شهرداری پایان ساخت نمیگد، میگد شما چه دارید؟ اضافه ساخت دارید. مرتکب چی شدید؟ ماده 100 شدید. باید بیان ماده 100 دونو بدید. برای همین ساختمان مام زدن ماده 100. اینی که ساخته بود یه جاش را اشتباه کرده بود، بسازه، بله دیگه بفرمایید مقاطع کاره، یه جا یه خطایی مرتکب شده بود، شهرداری ها گفتن شما اینجا خلاف پروانه رفتید، بنابراین یا باید تخریب کنید یا باید بره ماده 100 جریمه بدید. همون وقت یادم رفت ماده 100 40 میلیون جریمه بریدن. 40 میلیون در 20 سال پیش ها. و اون موقعم شهردار منطقه یه خانوم بود، نمیدونم کجاست، هر جا هست خدا حفظش کنه، بسیار خانوم خوبی هم بود چون با ما خیلی همراهی کرد. خیلی خوب، خانوم رو خواستیمش تو خود جلسه متولیا، تو خود اون ساختمان، گفتیم خانوم آخه شما ما رو میخوای جریمه کنی؟ این ساختمون که ملک کسی نیست، وقفه، مال حسین، شما این جریمه را چه کنید؟ این جریمه را ازش صرف نظر کنید. گفت باشه. پرونده رو گرفت، خانم گذاشت تو اتاق خودش. 6 ماه ما هر کیو فرستادیم رفت و آمد. چی؟ گفتن پرونده دست خانم شهرداره. خانم شهردار گذاشتن تو میز خودشون. هیچ. بله یا نخه؟ نه بله بود نه نخه. خب چیکار کنیم؟ میخوام سند ثبتیش رو درست کنیم، وقفش رو درست کنیم. الان ساخت زمین به اسم یه پیرمرده، الان این پیرمرد بیفته بیمیره، ما باید با 12 تا ورثش درگیر بشیم، چه مصیبتی میشه؟ هیچی. یه آقای آمد گفت آقا یکی تو شهرداریه میگه 5 میلیون بدن من تا من چی؟ حلش کنم. 40 میلیون به 5 میلیون. اومد پیش من گفت آقا چیکار کنی؟ گفتم خب 5 میلیون رو اگه به آقاین متولیا بگی، اینا میگن لا اله الا الله ما رشوه نمیدهیم. گفت چیکار کنم؟ گفتم برو 5 میلیون رو بده کار تمومش کن. به اینام نمیخواد بگی 5 میلیون ما رشوه دادیم. الا اگه بگی میگن نه کار میموند. حواستون هست؟ ما از این کارا میکردیم، حلش کردیم، پایان ساختو گرفتیم، دادیم اداره ثبت، سندش آمد، وقتش هم درست شد، خلاص شد. آه هیچ کاری نکرد. با خب کارهای دیگه برامون کرد، برای پروانش و اینا یه کارا مساعدت هایی با همون کرد، این یکی را نکرد. نه نه پنج تومن اون اصلا بله نه پنج تومن به شهردار ندیم، یکی اون وسط گفت آقا پنج تومن من میگیرم حلش میکنم، ما پنجا دادیم و حل شد. خیلی خوب. قرص چه میخوام بگم برای شما، رب ما سند گیر میفتد، وقتی سند گیر افتاد تا سند آزاد نشه ثبت نیاد نمیتوند وقف کند، که دقت کردی؟ وقفم بکند وقف قانونی نیست، چون سند باید بیاد سند رو ببرید تو دفتر اسناد، وقف نامه رو بذاری روش، پس وقف قانونی نمیشه. برای این کار باید سندت بیاد و سند نوعا نسبت به ساخت با تأخیر میاد. مشکل اینجا چیست تو اوراق بهادار وقت؟ مشکل این است اینایی که پول دادن به دو صورت پول دادن، یا پول داده اند به عنوان این شخص این شرکت واسط را وکیل قرار دادند که با این پول برد زمین بخرد ساخت را انجام بدد، بعدم از طرف اونا اینجا را وقف کند برای اون مورد خاص. خب این داستان این پروسه 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال طول کشیده است. حالا که به فرض همون آقاییم که شخص معتبر خودش زنده باشد، بسیار اونایی که پول دادن چی؟ مردن. پیرزنه پیرمرده حتی جوونه که اوراق بهادار وقف رو خریده و این وکالت رو داده، اینا مردن و وکالت به موت موکل چه میشن؟ وکالت به موت موکل باطل میشن. الان چه جوری میخواد از طرف اونا وقف کند؟ نمیتوند وقف کنه. میشد مال ورثه یا اونا باید بدد ورثه، یا از ورثه وکالت دوباره وقف بگیرد. یک گیر می افتد عجیب. اگه بگیم وکالت، اگر گفتید وکالت نیست وصایته، یعنی اینا پولو دادن او رو وصی کردن که این کار رو انجام بدن، خیلی خوب. وصایت اگر باشد به موت وصی باطل نمیشه، تازه محقق میشه. بنابراین اگه وصایت باشد، خب اینا که پول دادن باید همشون بمیرند تا وصیت این آقا محقق بشه. خب اینا که همشون نمردن، برای اونایی که مردن وصی بودن این آقا محقق شده، برای اونا که زندن چی؟ سامه. اگر یک کسی آمده است کل اموالشو داده است، وصیت تا چی نافذه؟ تا ثلث. این همه اموالشو برای اینجا داده، یا مازاد بر ثلث داده. وصایت مازاد بر ثلث، وصیت در مازاد بر ثلث اذن ورثه رو میخواد. این باید تازه برد اذن ورثه بگیرد. اگه مازاد بر ثلث، پس اگر بله حرف منو بفهمید، میگیم این یا به وکالت است یا به وصایت. اگه وکالت باشد به موت موکل باطل میشه، اگه وصایت باشد تا نمرده وصی نیست، عکس وکالت. ثم اگر مازاده بر ثلث پرداخت کرده، مازاده بر ثلثش اذن ورثه رو میخواد. اگر گفتید آقا نه وکالت است نه وصایت است، مجموعه وکالت و وصایت، یعنی برای زنده ها وکالت است، برای مرده ها وصایت است، یعنی اینجوری نوشته است تو اوراق وقف: منی که این برگه وقف را خریداری می کنم به آقای یزدی که مورد اعتماد منن، در جایی که حین وقف که آقای یزدی می خواد وقف کند من زنده باشم، وکالت می دهم، و اگر مرده باشم وصیت می کنم که آقای یزدی این اوراق وقف رو که من پولشو دادم، بله که مسجد رو ساختن، وقف مسجد کن. خیلی خوب، اینم میشن، مشکلی ندارن. بازم بله، بازم تو وصایتش اگه مرد و مازاده بر ثلث باشد اذن ورثه رو میخواد، مگر این که تو همون برگه ورثه‌ام امضا کرده باشه که اگر این پول پرداختی پدر ما مازاده بر ثلث است، ما همینجا قبول داریم، امضا میکنیم که وصیت پدر چیه؟ نافذ است. خب این جور باشه، بله حل میشه، ولی این راه راه سختی است. راه بهتر این است که شما بگید که آقا اینا را داده برای ساختن مسجد حسینیه، مدرسه، هر ساختمان عام المنفعه دیگه، بنابراین همین الان داد خلاص شد. بله داده دیگه، از ملک خودش خارج کرد، اخراج کرد، بنابراین داده و تموم شد. مونتا گیرنده کار را که تمام کرد میاد وقف میکند، ولی این وقف نه مال خود واقفی که دارد میکند باشد، این وقف از طرف اونایی است که پول این وقف را داده اند و سبب آن شده اند، ولو اسمن این آقا دارد وقف میکند. حواستون هست؟ یعنی تو اداره اوقاف یا توی دفتر اسناد میگه واقف آقای یزدی، ولی واقع مطلب این است که واقف آقای یزدی، آفرین، آقای یزدی به نمایندگی از همه صاحبان اوراق وقف دارد این کار رو میکنه. و اگر خود آقای یزدی پولی وسط نگذاشته، خب بله همین که این کار رو مدیریت کردن ثوابشو برده، ولی ثواب وقف مال اوناییست که پول وقف رو دادن و اندالله هم محفوظه که کی کرده، کی چقدر داده است. گفت خدا صدای چی؟ گردوها را میشنود و میشمارد گردوها را. هر که هرچه داده است، حالا که مسجد تمام شد و وقف شد، هر که به هر اندازه مشارکت کرده است، به همون اندازه در ثواب چیه؟ شریک. تمام شد. لذا توی همچین مواردی او روزا که مردم متدین بودن، حالا هم خیلی ها متدینن، مثلا همین حسینی اصفهانی ها رو که می ساختن، پیر زنه بود از اصفهان می رفت، لا بخچش دو تا آجر بسته بود و برده بود، دو تا دونه آجر، بله چیزی نباشه. یه پیر زنی بود میخواد شریک بشه، میگه بله آقا، من این دوتا آجر رو از اصفهان بار کردم آوردم، شما توی حسینیه که میخوان بسازید دوتا آجر، من اندازه این دوتا آجر چه باشم؟ سهیم باشه. همین الان یه خانمه میاد پیش من، بعضی وقتا برای حسینیه پول میاره، میگم خودت بریز به کارت حسینیه، این شماره حساب این کارت، میگه نه آقا شما بریزید، چیزی هم پولش نیست، 200,000 تومان، 300,000 تومان، 500,000 تومان، در این حدود هست، یعنی یادم نمیاد از 500,000 تومان بیشتر آورده باشه، ولی میاره اسکناس میده، تراول به من میده، میگم خانم من دیگه متولی نیستم، میگه نباشید اینو شما بدید به حسینی، ما پولو میگیریم واریز میکنیم به چی؟ به حساب حسینیه، رسیدشم میفرسیم برای حساب دارش که این اینقدر آوردم مام ریختی. حالا این خانم تو این ساختمان حسینیه که میلیارد در میلیارد هزینه است، شریک به اندازه همین پولی که داد. او یه خانم خانه داره، پولی که ندارد که، شغلی که نداره، از درآمدش یا از چی یه قدری پول کنار میگذارن میاد پرداخت میکن، شریک میشد یا نمیشد؟ بله شریک در این ساخت و ثوابشو به اندازه مقداری که داده میبره. بنابراین درسته که به وکالت این مشکل رو پیدا می کند، به وصایت هم مشکل پیدا می کند، اما اگر شما گفتید آقا نه وکالت هست نه وصایت هست، این پول همین الان که جدا شده از مالش اخراج کرده رفته دیگه برای حسینیه، اینا یا برای مسجد یا برای بیمارستان، اینایی که متصدی هستن مسئولن این پول را اونجا هزینه کنند، برای اون حسینیه، برای اون مسجد، برای اون بیمارستان، هر چه که بود، مسئولن اونجا هزینه کنند، و وقتی هم که تمام شد اون مکان را وقف کنند برای همون پیشنهاد اولیه، مسجد بوده است، درمانگاه بوده است، بیمارستان بوده است، هر چه بوده است وقف کنند. خیلی خوب، بنابراین اینجا دیگه مشکلی پیش نمیاد، از همین الان پول رو داده برای اون، اونایی که متصدیان یه وظیفه وقف دارن که یه وقت سند به اسم چی نخورد؟ به اسم شخص خودشون نخورد، چون اگه به اسم شخصشون بخورد بعد میرد جزء اموال چه آقا؟ میرد اموال شخصیشون و وارث میفتد روش. و الکلام کل کلام است نسبت به وجوه شرعیه و سهم امام، اون آقایانی که مبتلا به هستن نسبت به سهم امام، که البته خودشون وظیفه خودشون رو بهتر از ما میدانند، اونام آنچه که از سهم امام در اختیار یک حاکم شهر مجتهد قرار میگیرد، اینا اموال شخصی نیست، اینا به ورثه منتقل نمی شود، اینا باید در اختیار حاکم شهر و فقیه بعدی قرار بگیرد. دقت می کنی؟ پس بنابر این میشد با من با سهم امام برم یه ویلا شمال بخرم، سندشم بزنم به اسم خودم، منم که به سلامتی مردم، ورثه من اون ویلا رو میخورن میرد، میشد؟ بگید دیگه. مشکلش با سهم امام؟ نه. چرا شما اگر داری که زندگیت رو بدون تصرف در سهم بگذرانی، حق تصرف اصلا نداری. نه بابا بیا بخور، اینا گوش بده. اگر بده ابدا، مال مصرفه، اجازه مصرف به من میداد که در مصارف شرعیه هزینه کنم. پسرم آقا زندگی شخصی ابدا حق این کار رو ندارد. من اشتباه میکنم، شما درست میگی. خب اگر من از وجوه شرعی که برام میاد در اعاشه مستقنی از وجوه شرعی هستم، خب همان گونه ای که من مستقنیم، حق تصرف در امور شخصی خودم از وجوه شرعی ندارم. آقا اسم افهم، اگر کسی است که به زندگیش تأمین نیست و به وجه شرعی احتیاج دارد، به اقل ما یکون حق استفاده دارد. بفهمید اینا را. من از مال شخصیم امروز ظهر میخوام کباب بخورم، میتونم بخورم؟ بله. حالا همین را میخوام از سهم امام بخورم، میتونم بخورم؟ دیگه کوف بخوری سهم امام. اگر هم گوش کن آقا، بفهم حرف منا، نمیفهمی؟ سوال شما قبل از فرمایشتون روشن بود. آقای خمینی به آقا مصطفی پسرش که هم مرد درس خوندهی بود، هم مدرس بود تو نجف، هم چیز می نوش. آقا مصطفی خودش یه مجتهده، شهریه می داد. چقدر می داد؟ باریکلا. خب هیچی نگو، گوش کن فقط. پس به همون اندازه ای که به بقیه میداد به آقا مصطفی میداد، میگفت شهریه. بله آقا مصطفی ریخت و پاشش زیاد بود، اموراتش نمیگذشت، زنش دختر عاشق مرتضی بود، در خونه بازی داشت، رفیق بازی داشت، اهل رفیق بود، نمیگذشت با این شهریه. آمدن خودش که جرأت نداشت بگه چیزی اضافه کنید، آقای احمدی میدوند این قصه، به این واسطه ها گفت برید به آقام بگوید آخه اینقدر که به من میدهد نمیچرخه. واسطه ها آمدن، آقای خمینی گفت مال من که نیست، این وجوه شرعیست، باید بین همه تقسیم بشه، هر وقت از بقیه اضافه شد از مصطفی هم اضافه می شود. این چیه؟ تو خاطرات کی آمده؟ تمام شد. و آقا اینا ملک نیست که به تو برمیگردونن، اینا بدون این که از وجوه به شما برمیگردونن ملک شخصی شما نیست. اگر شما احتیاج داری در حد عادی طلاب حق چه داری؟ هزینه کردن داری. اگه احتیاج نداری به شما برگردانده شده است که به مصارف شرعی این پول برسد. الان پولی که به من برمیگردد نه ملک منه، ملک منه بابت شهریه، بابت هزینه های عام المنفعی که دارم، بابت اون چیزی که رضای امام زمان درش است. رضای امام زمان نیست که من این مال رو برم ویلا شمال بخرم سند به اسم خودم بزنم. این رضایت امام زمان است؟ اگه هست شما بگید. لذا آقا آمده رفته یه ویلا خریده است تو کجا؟ پسرش باشه بله همین طرف های این ورا. آره چادکونه این. که من حالا اینجا ویلا رو میخرم، بعد این گرون میشه، بعد گرون که شد میفروشم، بعدم حالا دیگه مرد و یا فروخت و دیگه من اینا رو نمیدونم. اصلا ما حق این کارا رو نداریم. این پول باید توزیع بشه بین اونایی که اهلشن. روش سلف صالح ما این بود است، این حقوق شرعی رو میگرفتن، از اون طرف بین آقایان طلاب چه میکردن؟ توزیع میکرد. حق این کارو نداری، ملک شخصیمون نیست این کارو باش بکنی. این ابدا با توزیع. خدا رحمت کند آقای یزدی، آقا جون ما رو پول براش میوردن، یه دستمال داشت از این دستمال یزدی ها ها میکرد میذاشت تو این دستمال یزدی، این پولا جدا میپیچید گره میزد محکم. خب صبح میامد مدرسه، مدرسه ملا عبدالله یه حجره داشت اونجا، میامد بخچه دستمالشو وا میکرد، به خادم مدرسه میگفت طلبا مدرسه رو بگو بیان. خادمم میگفت یکی یکی می آمدن، پول رو می داد به طلبا، پول چه می شد؟ تموم می شد. پیش زورم این دستمالش ها همچی می کرد آقای حسام یادده می تکن تموم شد، تا می کرد می زاشت تو جیبش می رفت. حقوق شرعی یعنی باید بدی به اونایی که صاحبشن احتیاجات. بله چی؟ ما همچی چیزی نمیدانیم از. پس وقت گذشت و صلی الله علیه.